اگر بیاد داشته باشید ما در پنجشنبه شبها حدود 2 سال تفسیر کتاب معراج السعاده رو داشتیم و حدود 200 صفحه از این کتاب رو به اندازه وقت و شرایط موجود تفسیر کردیم و نزدیک به 900 صفحه از این کتاب 900 صفحه حدود 700 صفحهش مونده و به اذعان همه دوستان مطالبی که صاحب این کتاب مرحوم نراقی در علم اخلاق نوشته بسیار مطالب عمیقی است، مطالب ژرفی است و قابل توجه و تأمل. همینجور که قبلا عرض می کردیم این دو برای این پدر و پسر یعنی ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی از برجستگان شیعه هستند که در علوم مختلف فلسفه، عرفان، فقه، حدیث، تفسیر و غیره انسان‌های سرآمدی بودند و این افراد خدمات بزرگی رو کردند و کتابی در علم اخلاق که مرحوم نراقی به فارسی نوشته، چون دعوی اینها علمای ما اینه که کتاباشون رو به انگلیسی به عربی می‌نویسن و شما اگر نگاه بکنید اون مطالب سنگین و عمیق خودشون رو نمیتونن توی قالب الفاظ فارسی بیان بکنن، چون ظرفیت عربی خب خیلی وسیع‌تر و دامنش بیشتره و اون معانی که زبان عربی میتونه هم بکنه توی همه زبان‌های دنیا سرآمده. اگر بیاد داشته باشید من عرض میکردم که ما یه لغت رو توی زبان عربی وقتی که میخواییم این رو به صورت‌های گوناگونی در بیاریم، مثلا تو فارسی کلمه مثل خوردن یا زدن رو 60-70 تو کلمه میتونه از این مشتق بشه، ولی خب 60-70 تو معنا رو ما با کلمه خوردن میتونیم بفهمونیم، خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردن، نمیدونم تا آخر، میخورم، میخوریم، میخورد، اونایی که توی مدرسه میخوندیم، یعنی همه رو جمع بکنیم 50-60 تو کلمه بیشتر از توش در نمیاد، میگیم 100 تا، ما که بخیل نیستیم، 150 تا، ولی در زبان عربی حدود 5-6 هزار کلمه از یک کلمه مشتق میشه. پس میتونه کلمه، یعنی یک کلمه در حالتهای مختلف معانی گوناگونی رو با خودش حمل بکنه. خب یه زبان بسیار فصیحی است و با یک ادبیات خیلی 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 وسیعه که هر جزئی از این کلمات ادبیات عرب رو شما نگاه بکنید دنیای گرامر داره برای خودش، یعنی شما همه گرامر عربی رو جمع بکنید خلاصش توی 40-50 صفحه میشه. فقط گرامر حمزه رو تو ببخشید همه گرامر انگلیسی رو جمع بکنید خلاصش توی 50-60 صفحه میشه، ولی گرامر حمزه، همین حمزه، حمزه رو توی ادبیات عرب بخواید خلاصه کنید و جمع کنید و فشرده فشردهش بکنید تو 50-60 صفحه میشه. بنابراین علمای ما دعوشون این بود که می اومدن و کتابهاشون رو به عربی می نوشتن. حالا این چند دهه اخیر یه مقداری رایج شده کتاب فارسی نوشتن از طرف علمای ما، اما شما می بینید در به اصطلاح قرون گذشته کتابی رو در علم اخلاق مرحوم نراقی به فارسی نوشته و این کتاب واقعا خط خطش آدم بخواد بفهمه چی میگه نیاز به یک تأمل دقیقی داره و بسیار معانی سنگین رو ایشون تونسته در قالب زبان فارسی بیان بکنه. بحثمون رسیده بود توی این بخش خوف از چه چیزهایی ما در وجودمون هست، چه خوفهایی ممدوحه، چه ترسهایی پسندیده هست که انسان داشته باشه و چه ترسهایی پسندیده نیست که انسان داشته باشه. بعد اگر بیاد داشته باشید یه مقداری در رابطه با به اصطلاح خوف از خدا صحبت کردیم، خوف از سوء عاقبت، و حالا این کلمه خوف بودی که معناشو همه میدونید، حالا اگر کسی توی ما باشه از این جوانان امروزی شاید ندون، خوف یعنی ترس. بعد ایشون وارد این شد که ما چجوری در خودمون صفت خوف از خدا رو تحصیل بکنیم و بسیار معانی عمیقی رو در اینجا داشت برای ما و ما نسبت به آینده باید چجوری باشیم، آینده اخروی خودمون، همه این بحثا رو وارد شده که من نمیخوام بعد از ماه رمضان توی بحث خوف و ترس برم. واقعا مسائلی رو میاره و مطالبی رو میاره که هر کدوم از اینها یعنی دنیایی است. مثلا یه جایی از مهجت بیضا فیض کاشانی مطلبی رو میاره، چون میدونید قبلا هم عرض کردم بازم باید بگم، مرحوم غزالی کتابی رو داره که به نام کتاب احیاء العلوم، که تو احیاء العلومش غزالی اومده و درباره علم اخلاق یک کتاب نوشته و مرحوم فیض کاشانی چون غزالی از اهل سنت بوده و میدونید خود غزالی همینجوری که من یه بار اشاره کردم خیلی وقت قبل بعضی از شما نبودی، مرحوم غزالی تقریبا این اواخر عمرش دیگه افتاد تو وادی عرفان و معنویت و رئیس دانشگاه انطاکیه بود، اونو ول کرد و شروع کرد اربعین برای خودش گرفتن، یه اربعین مثلا بیاد و فلان گناه رو نکنه، یه اربعین دیگه گناه بعدی، اینا رو ملا صدرا تو کتاب مفاتیح الغیبش می‌نویسه. یعنی ملا صدرا درباره مرحوم غزالی می‌نویسه که هر چهل نشینی که انجام می‌داد یه پرده از روی جانش برداشته میشد و یه زنگار از وجودش زدوده میشد تا اینکه بتونه به نورانیت بیشتری برسه. این به اصطلاح خاصیت واقعا عالمانه، یعنی عالمان اونهایی که واقعا به دنبال حقیقت یابی هستن آخرای عمرشون اون دههای آخر خیلی به سمت معنویت کشیده میشن. و بر این اساس شما نگاه میکنید میبینید که مرحوم غزالی آخرای عمرش دیگه همه پست‌های دنیوی و اعتبارات و مقامات و خودشون زیر پا تبدیل شده بود به عارف. خیلی مراقبت میکرد و چله نشینی داشت، هر چله‌ای با یه ذکر میومد یک معنویتی رو برای خودش میومد. و شما در رابطه با بو علی سینا میبینید که آخرای عمر خود بو علی سینا چله نشینی اختیار کرد و از تو وادی استدلال و منطق و به اصطلاح خیلی مسائل فلسفی بیرون اومد و یک عارف شد و مسجد جامع همدان رو انتخاب کرده بود و مرتب توی مسجد جامع همدان ملا صدرا مشغول ببخشید بو علی سینا مشغول ذکر و معنویت و کسب عرفان و مقامات معنوی بود. غزالی خب یک کتابی داره به نام احیاء العلوم، یعنی این کتاب در علم اخلاق نوشته، خب با اون دیدگاه خودش. فیض کاشانی که خودتون آشنایید، فیض دیگه این فیضیه قم مال به نام فیض کاشانی و داماد ملا صدرام بوده و میاد یک کتابی می‌نویسه. واقعا فیضم فحلی بود، پهلوانی بود توی مباحث علمی و بیمانند و کم نظیر. کتابی که جناب فیض کاشانی می نویسه اسمش مهجت البیضائه، یعنی در واقع میاد در تهذیب کتاب غزالی این کتاب رو می نویسه، یعنی میاد اون چیزهایی که احساس می کنه سندیت نداره اینها رو کنار میزنه و اون چیزایی که احساس میکنه سندیت داره میاره و اونها رو پرورش میده و یک کتاب چند جلدی به نام محجت البیضا فیض کاشانی مینویسه. توی این کتاب، از این کتاب مرحوم صاحب معراج السعادی تکه میاره بیرون، یعنی از کتاب محجت البیضا فیض کاشانی جلد 7 صفحه 306. بعد جناب نراقی اشاره میکنه این مطلب تو کتاب احیاء العلوم غزالی هم هست، میگه تو کتاب احیاء العلوم غزالی جلد 4 صفحه 358 حرف اینه، این حرف اینه که میگه از داوود پیغمبر. پس این سند کتاب رو من الان گفتم، میخوام اینو در بحث خوف بگم، همینقدرم بیشتر دیگه ادامه نمیدم، بدونیم چه خبره. از داوود پیغمبر ترک اولایی صادر شد. ببینید پیغمبر گناه نمیکنه، یعنی شما توی پیامبران هیچ پیامبری گناه نمیکنه، ترک اولا چرا؟ و باز ما این بحث مفصلی تو بحث نبوته و که ما قائل هستیم از پیامبران گناه صادر نمیشه، ترک اولاست. تا زنده بود بر خود نوحه میکرد. نوحه هم که میدونی هم گریه، یعنی داوود به خاطر این کارش بر خودش گریه میکرد و پیوسته شغل او گریه و زاری بود. روزی متذکر خطای خود شد، بی اختیار فریاد کرد و از جای خود جسته دست بر سر نهاد و سر به کوه و بیابان گذاشت و نوحه گریه می نمود به حدی که سبا و درندگان بر دور او جمع شدند. حیوانات درنده اومدن دور داوود رو گرفتن با ناله هایی که داوود داشت. گفت برگردید، من شما را نمی خواهم. من طالب کسانی هستم که بر گناه خود گریانند. مردم به او می گفتن که تا چند می گریی و خود را رنجه می داری؟ می گفت بگذارید گریه کنم پیش از اون که روز گریه کردنم سر آید و پیش از اون که استخوانهایم را خرد کنند و شعله در احشای من افکنده ملائکه غلاظ و شداد را به من به گرفتن من امر کنند. خب ببینید یه خطا، ترک اولا از ناحیه یک پیامبر خدا چه حالی به او میده و چه شرایطی رو برای او هموار میکنه که او بیاد و تو این مسیر ناله و زاری قرار بگیره. خب خداوندم که خب خودو میدونی تو قرآن دیگه جایی نیست که به قیامت اشاره نکنه و به نوعی از عذاب اونجا سخن به میان نیاره. مثلا همین سوره قیامت، لا اقسم بیوم القیامه، خدا میگه قسم میخورم به روز قیامت. حالا یه عده میگن لا تأکیده، بحث لا رو نمیخوام الان بکنیم. ولا اقسم به نفس لوامه و به نفس ملامتگر قسم میخورم. یه نفسی در وجود ما هست که ما رو سرزنش میکنه به خاطر کارهای خطایی که انجام میدیم. خب ولا اقسم به نفس لوامه، اینجا به اصطلاح مفسرین همه تو پرانتز گفتن که خدا میگه قسم میخورم به روز قیامت، قسم میخورم به نفس لوامه، شما انسانها زنده میشید بعد از مرگ. بعد میگه که ایحسب الانسان الان نجمع ازامه، آیا انسان میپنداره که استخوانهاش رو بعد از مرگ جمع نمی کنیم؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، میگه که ما قادریم خطوط سر انگشتانش رو بار دیگر درست کنیم. این آیه قرآن. خدا میگه این خطوط سر انگشتان رو ما دوباره درست میکنیم. بل یرید الانسانو لیفجر امامه، بلی انسان میخواد توی دنیا راه فسق و فجور رو پیش بگیره و به همین خاطر از روی تردید میپرسه یسالو ایان یوم القیامه، میپرسه روز قیامت چه روزی خواهد بود. خب پس بنابراین ما به نوعی باید این خوف از آینده خودمون به خاطر اعمالمون باشه. من وارد بحث خوف دیگه نمیشم، خیلی مفصله، ناله های علی، ناله های پیغمبر، دعاهای صحیفه سجادیه امام سجاد، اون مسائلی که بسیار مفصل و مبسوط درباره به اصطلاح خوف هست، من واردش نمیشم. اما وارد بحثی که زمینه خوفه، یأس و امید، به اصطلاح امید، یأس و ناامیدی از رحمت خداست. این یکی از گناهان بزرگه کسی از رحمت خدا مایوس باشه. یعنی ماها حالتی که داریم تو این بخش باید این امیدواری تومون ایجاد بشه که خدا میبخشه، این خدا رحمانه، این خدا رحیمه، از اون جز خوبی صادر نمیشه. کسی دنیای گناه بکنه ولی بیاد ناامید باشه خدا میبخشتش، این ناامیدی گناهش از همه گناهایی که کرده بیشتره. خود قرآن در سوره زمر آیه 53 می فرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، آی کسانی که به خودتون ستم کردید، چون گناه کردن ستم به خوده، و در این ستم خیلی زیاده روی کردید، اسراف کردید. کسی که خیلی گناه بکنه اسراف در ستم به خوده، هر قدر هم اسراف در گناه کرده باشید، میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. یه جایی دیگه توی قرآن سوره هجر آیه 56 میفرماید که و من یقنط من رحمت ربه الا الظالمون، کسی که میگه از رحمت خدا مایوس میشه اون جزء زالینه، جزء گمراهانه. یعنی انسانه در صراط امید و رحمت خدا داره، انسانی که در راه درسته امید و رحمت خدا داره. یعنی شیطان داره هی تلاش میکنه که ما امید و رحمت خدا نداشته باشیم. اگر امید نداشته باشیم همه کار میکنیم، یعنی اون کارهای گذشته خودمون رو ادامه میدیم. از اون روزی که امید و رحمت خدا پیدا کردیم تا روزی که زنده ایم سعی میکنیم جبران کنیم. یه جای دیگه در سوره یوسف آیه 87 خداوند می‌فرماید که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا مایوس نمیشن مگر کفار. کسی که با خدا میونه‌ای نداشته باشه مایوسه. حالا من یه روایت هم از حضرت علی علیه السلام بخونم اینجا، که این روایت رو هم باز محجت البیضا و فیض کاشانی آورده، هم احیاء العلوم غزالی. میگه که مردی از بسیاری گناهان اینقدر خائف شده بود و ترسیده بود که از آمرزش خود ناامید بود. حضرت امیرالمومنین علیه السلام به اون فرمودن ای مرد، مایوسی تو از رحمت خدا بدتر است از گناهانی که کرده ای. هر چی گناه کرده باشید قابل بخشش. تا روزی که زنده اید تلاش بکنید جبران کنید. ببینید حق و ناس جزء چیزهایی است که انسان باید جبران کنه. حالا غیبت طرف رو کرده، اگر بخواد بره بگه مفسده‌ای پیش میاد، اصلا دعوایی درست میشه، پیش خدا جبران کنه. رد مظالم اصلا یکی از همین چیزهایی است که انسان وقتی تهمتی به کسی زده، غیبتی کرده، نمیتونه بره بهش بگه، میتونه با رد مظالم برای او چیزی رو بفرسته، یعنی نه که بهش بده، مثلا بده به فقرایی که هست برای او تا روز قیامت بهش ارائه کنه، در حدی که میبینه میتونه جبران بکنه. ولی که گناهش خیلی بزرگه، باید دائم یه خوفی در وجودش نسبت به این گناه باشه، اما امید به رحمت خدا رو نباید از وجود خودش بزداید. یه روایت دیگه ای هست که اهل سنت دارن تو مستدرک حاکمه، من این روایت رو براتون میخونم. روزی حضرت پیامبر اسلام فرمودند که اگر بدانید اون چرا من میدانم کم خواهید خندید و بسیار خواهید گریست و به بیابانها و صحراها بیرون خواهید رفت و بر سینه های خود خواهید زد و پناه به پروردگار خود خواهید برد. پس جبرئیل نازل شد و گفت پروردگارت می فرماید که بندگان مرا از من ناامید مکن. یعنی شما واقعا باید امیدوار باشید، یعنی بعد از ماه رمضان احساس کنید خدا شما رو بخشیده. از حالا باید سعی بکنیم که اون گذشته رو هر قدر میتونیم جبران کنیم، امید به رحمت خدا در آینده داشته باشیم. یا یه روایت دیگه باز مهاجرت البیضای فیض کاشانی میاره، میگه که مردی بود در بنی اسرائیل که مردم رو از رحمت خدا ناامید میکرد و ایشان را بسیار میترسانید. در روز قیامت خدا به او خواهد فرمود که امروز من تو را از رحمت خود مایوس میکنم، همچنان که تو بندگان مرا از من ناامید می ساختی. اینم باز توی به اصطلاح بحث امید و رحمت خداوند داشتن. خب ما این بحث امید را و یأس از رحمت خدا رو شروع کردیم. حالا فعلا تو ذهن شما یه سری مطالبی باشه که یقینا سوالاتی برای شما پیش میاد و ما جلسه آینده وارد جوابگویی به سوالات شما میشیم و این بحث رو میخوایم یه مقداری از هم باز کنیم. حالا شروعی بود، مقدمه ای بود تا کم کم آماده بشید و برای جلسات آینده. ما توی هر جلسه قبل از ماه مبارک یه سری روایاتی رو براتون میخوندیم از رو و یه روایتی رو میخوام از حضرت باقر علیه السلام بخونم. میگه پس از این که نوح درباره امتش نفرین کرد، چون میدونید حضرت نوح چند صد سال پیغمبری کرد و ما کتابهایی که خداوند نازل کرده بر پیغمبران حدود 314 تا کتاب بر پیغمبران نازل شده، که مثلا آدم 10 تا کتاب برش نازل شده یا مثلا شعیب 50 تا کتاب برش نازل شده، ادریس 30 تا کتاب برش نازل شده، ابراهیم 10 تا کتاب برش نازل شده و آدم به اصطلاح نوح جز پیغمبرانی بودی که کتاب‌های زیادی برش نازل شده، عدد دقیقی نیست. خب خیلی تلاش کرد، سالها قرنها مردم گوش به حرفش ندادن، نفرین کرد مردم. قرآن میگه و فارت تنور، از توی تنورها آب زد بیرون. بعد از این کشتی رو آماده کرد و بعد از حیوانات، از نسل حیوانات گرفت سوار کشتی کرد و این آدمایی که بهش ایمان آورده بودن سوار کشتی کرد و پسرش خوب بهش ایمان نیورد، از کشتی فاصله گرفت، نیومد گفت میرم بالای کوها آب منو نگیره. میگه وقتی که نفرین کرد، شیطان آمد گفت تو به من احسانی کرده ای، میخواهم عوض اون را بدهم. خب بعد از این بلایی که بود و اینها، حالا شیطان اومده با نوح پیغمبر صحبت میکنه. نوح فرمود پناه بر خدا که من به تو خدمتی کرده باشم، چه احسانی به تو کردم؟ گفت آری تو نفرین کردی، خدا قومت را غرق کرد و دیگر کسی نمان که من رنج گمراه کردنش را تحمل کنم و تا قرن بعدی بیاید من راحتم. خب احساس راحتی کرده، یه مدت ما هم به شیطان بریک دادیم خلاصه. یعنی در طول تاریخ یه مدت بوده که شیطان آرامش داشته، این آدم ها رو زمین نبودن. حالا اومده بود میگو حالا چه پاداشی میخوای بهت بدم؟ حضرت نوح فرمود که چه پاداشی میخوای بدی؟ گفت مرا در سه جا یاد کن که در این سه مورد من از هر وقت به انسان نزدیکترم. یک، وقت غضب. وقت غضب کاملا شیطان میاد توی وجود آدم و لذا انسان کارهایی میکنه که اصلا نمیشه بعدش جمعش کرد. بسیاری از این قتل ها لحظه ایه، طرف یه حالتی بهش دست میده قتل انجام میده. وقت غضب، بعد هنگام حکم بین دو نفر. دو نفر میان پیش تو، یا شما کنارشون هستی یا دعوا دارن، یا یکیشون میاد پیش تو در باره دیگری، شیطان میگه من اونجا هستم. نزدیکترین وقت حضور شیطان به انسان یک قضاوت. سخت‌ترین چیز قضاوته. قضاوت حق و ناس، واقعا سخت‌ترین چیز قضاوته. گاهی به اصطلاح افراد میان به من میگن آقا شما سفارش کنید این جوان‌ها برن وکیل بشن، ولو اینکه واقعا لازمه وکیل توی این جامعه از بین مسلمان‌ها زیاد بشه، ولی بنده خدا میدونه میترسم. قاضی شدن خیلی 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 سخته. وکالت، وکیل توانایی این رو داره که یه حقی رو هم ناحق کنه، ناحقی رو حق کنه، همه کار میتونه بکنه. ولی توصیه کنید اون کسی که وکیل میشه، اون کسی که قاضی میشه، توی کیسایی وارد بشه که بتونه از یه حقی دفاع بکنه. یعنی این شرایطی که به اصطلاح در ما توی این جامعه ایجاد شده، ما باید خیلی رفتارمون رو اسلامی کنیم و کاری بکنیم خدا پسندانه. آقا یه موضوعی پیش میاد توی کار من، تو کسب من، من میتونم یه نقشه‌ای بکشم به اصطلاح برم فرض کنیم بیمه رو سو کنم، مثلا یه پول کلانی به دست بیارم. خدا میدونه اینا خوردن نداره. تا میتوانیم رفتارمون رو اسلامی کنیم و انسانی کنیم. بله اینجا میشه یه شرایطی وکیلی یه کارایی بکنه، انسان به یک منافع زیادی به اصطلاح دست پیدا کنه، خودش هم میدونه که اومده مثلا با راه‌های قانونی که وکیل تونسته جلوش بگذاره یک کلکی رو سوار کرده، یه چیزی رو به دست آورده. اینا جواب داره، جواب داره. سخت‌ترین واقعا بخش کاری در اسلام بخش قضاوته. شیطان میگه من اینجام حاضرم، این دو جا. سومی موقعی که با زن نامحرمی نشسته و دیگری نیست، میگه اینجام هستم. لذا این توصیه، یعنی پاداشی است که شیطان اومده داره به نوح پیغمبر میده. میگه آی نوح، تو در حق من خوبی کردی، یه مدت به من بریک داده شد، من خستگیمو در کردم، ولی من میخوام به تو بگم که من کجا راحت تر کنار انسانم و انسان رو در مسیری که میخوام قرار میدم. یه روایت دیگه هم بخونم، وقت هست. امام پنجم علیه السلام فرمود، خداوند میفرماید ای پسر آدم، سه لطف در حق تو کردم. این خدا به همه ما داره میگه، گناهی را پوشاندم که اگر بستگانت بفهمند دفنت نکنند. واقعا انسان بره توی تاریخچه خودش، خودش بهتر از همه میدونه. خدا میگه اگر بستگانت بفهمند نمیان دفنت کنند، تو تشییع جنازه نمیان، میگه اینا رو پوشوندم. آیا انسان ها به تو گشایش داده سپس قرض خواستم. میگه به زندگی دیگه وسعتی دادم، حالا گفتم به من قرض بده، به دادم میگه من به خودم قرض بده. یعنی این روایت به نظر من آدم باید بنویسه بذاره توی به اصطلاح کتابخونه‌اش یا توی تاخچه خونه یه جایی بنویسه، همیشه جلو چشمش باشه. اما تو از ذخیره آخرت مضایقه داری، یک سوم مالت را برای بعد از مرگ در اختیار خودت گذاردم، ولی تو پیش نمیفرستی، چون انسان میتونه یک سوم مالش رو وصیت کنه. تا موقعی که زنده همه مالش رو میتونه در مسیرهایی که بده، ولی برای بعد از مرگش میخواد بنویسه یک سوم رو میتونه. خدا میگه این در اختیارت قرار دادم که تو برای آخرتت کار بکنی. وقتی که تو قبری، وقتی که تو عالم برزخی، یک سوم مال دائم برای تو بتونه رحمت بفرسته. ولی انسان ها واقعا توجه ندارن. خب اینم روایتی هست که خونده شد. انشاءالله ما واقعا بتونیم در اون حال و هوای نورانی ماه رمضان باشیم. من همه شما رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.